98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را رادیو بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رادیو
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. خانم ها آقایان، هر جای ایران که هستید براتون بهترین ها آرزو میکنم و همینطور عرض ادب و احترام دارم مسر شریف یکایک دلاور مردان و مدافع کشور عزیزمون در جنگ تحمیلی رژیم تروریستی ایالات متحده و رژیم صهیونی. امیدوارم که در این دفاع مقدس جانانه و سلحشورانه بدرخشن آنچنان که تا امروز چنین بوده. امیدوارم هر جا هستید برای حفظ و احتزاز هرچی بیشتر پرچم ایران، حفظ ارزش‌های ایران عزیز بکوشیم با اقدامات درست و خردمندانه و در این حال تخصصی و حرفه‌ای و علمی خودمون. شنوندگان عزیز، یکی از مسائل مهمی که این روزها مطرح هست حفظ ارزش پول ملی در شرایط جنگی است. کسب و کارهای فراوان، سرمایه‌های مردمی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و بسیاری موارد دیگه همواره در پی این پرسش هستن که چگونه میشه با ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران در شرایط جنگی که قرار گرفته بتوان ارزش پول ملی رو حفظ کرد. تورم، رشد پایه پولی و در این حال پایه سیاست‌هایی که در دوره انقباضی در دوره‌های بناچار انبساطی و در این حال آنچه که به عنوان سلطه مالی بر سیاست‌های پولی کسری بودجه مزمن که همواره درباره‌اش مکرر می‌شنویم و نظام بانکی ناتراز عمدتاً مطالبی است که فراهم به گوش میرسه. با وجود این شرایط آیا راه حلی برای حفظ ارزش پول ملی در موقعیت کنونی وجود داره؟ این سوال من از مهمانان گرامی در برنامه رهیافت این نوبت هست که از شما دعوت میکنم شنونده و همراه ما باشید.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
همطور که خدمت شما شنوندگان عرض کردم، مهمانان امشب ما آقای دکتر فردین دولت‌الله فرزانی از کارشناسان متخصص حوزه پولی و بانکی. به هر دو مهمان سلام و شب بخیر میگم و همینطور خوش آمد به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. از شما شروع کنم آقای دکتر آقا بزرگی، که به نظر جنابالی راهکارهای حفظ ارزش پول ملی در شرایط فعلی چی هست و آیا میتونیم درباره صحبت کنیم و اقدام کنیم؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابالی، شنوندگان محترم و کارشناسان محترم حاضر در گفتگو. در قالب تئوری و در حال مطالبی که اسمشو بذاریم کلیگویی، خب یه چارچوبایی رو هم در دروس و کتب دانشگاهی همه مرور کردن، اما من میخوام در فضای عملیاتی و کاربردی این مقدار بیشتر به این موضوع اگر بپردازیم که واقعا اون بهره‌برداری مناسب بشه از این تبادل نظرها و این گفتارها. و اون این هستش که ببینید، همونطور که ما در شرایط حالا بی‌ثباتی، نمیگم کم ثباتی اقتصادی، اون موضوع انتظارات تورمی یا عدم انضباط مالی در سطح کلان کشور که حالا با محوریت شاید دولت و مؤسسات دولتی باشه که به صورت سهوی اینجور مسائل اتفاق میفته به دلیل بیش از اندازه بزرگ شدن دولت، خب باید رؤوس مطالب رو باید به این شکل در حقیقت مطرح بکنیم. یکی این استش که تلاش بکنیم که سطح اعتماد عمومی به نحوه عملکرد اقتصاد کشور که متأثر از تفکرات و عملکرد مسئولین اقتصادی هست، اونچنان اعتماد و اطمینان ایجاد بشه که چنانچه در شرایط خاص مثل شرایط جنگی و شرایط غیر مترقبه هم قرار گرفتیم، مردم از اون تفکر و اون اعتماد خودشون عدول نکنن و همواره اقتدارشون در یک سطح قابل قبولی باشه و بدونن که اگر اون مسئولی که در قالب درک منافع کلان اقتصاد و در سطح ملی داره فکر میکنه، به صورت جزیره‌ای اتخاذ تصمیم نمیشه، همونطور که در گذشته حالا من مثال کوچیکی هم در هر کدوم از این آیتم ها عرض میکنم، مثلا بازار پولی تصمیم میگیره که ببینیم بازار سرمایه متأثر منفی میشه از این مسئله، ما اگه تصمیمات کلان اقتصادی رو به ترتیبی بگیریم که در راستای هدف گذاری انضباط مالی، کوچک سازی دولت، تمکین به اصل 44 قانون اساسی با محوریت ارزش قائل شدن به پتانسیل های بخش خصوصی، این آیتم ها رو حالا به عنوان تیتوار عرض کردن، یک ممکنه متفرعاتی هم داشته باشه. مثلا ما میگیم بخش خصوصی به این منظره نیستش که دولت رو ثابت بکنیم از کل امور نظارتی و عملیاتیش، اما حداقل در این چارچوب انتظار بر این هستش که مثلا اگر ما وضع تعرفه صادرات و وارداتی داریم یا چتر حمایتی برای تولید داخل داریم، به ترتیبی راهبری بشه که هیچ گونه خدشه‌ای حداقل در سطح قوانین و مقررات به وجود نیاد. من یه مثال در همین جا میخوام بزنم، داریم صنایعی که پتانسیل تولید، توانمندی و امکانات تولید در داخل رو دارند ولی محصول مشابه خارجی کماکان حتی در شرایط فعلی جنگی از خارج از کشور با یه تعرفه بسیار ناچیزی داره وارد میشه. اگر ما این رؤوس مطالب و این نکاتی رو که حالا جز به جز آیتم آیتم اسمی بریم، همکار محترم، کارشناس محترم هم یکی حتما مطالب مفیدتری رو اضافه میکنند، این نکات رو در کنار هم بگذاریم، رؤوس مطالب و اون دیدگاه ها به ترتیب خودشون نشون میده که اگر چنانچه مسئولین محترم این نمونه پیشنهادها و راهکارها رو به کار بگذارن، حتما نتایجی خواهد داشت که اون موقع ما سطح انتظارات تورمیمون، سطح اعتماد عمومیمون نسبت به تصمیمات دولت اونچنان قوتمند و قدرتمند خواهد شد که نگرانی از کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد کشور به حداقل خودش برسه. در نتیجه با اتخاذ چنین سیاست‌هایی که همونجور که در ابتدا عرض کردم، انضباط مالی به نظر من حرف اول رو می‌زنه، همونطور که کوچک‌سازی دولت و اقتدا به مانندی‌های بخش خصوصی هم محور مهمی هستش. اما این انضباط مالی اگر ما ببینیم که اونچنان اقتدار، صلابت و انضباطی در کارهای اقتصادی وجود داره که با هیچ نگرانی احساس نخواهیم کرد، یک مدیر تولید، مدیر صنعت، یک در حقیقت فعال اقتصادی حس امنیت اقتصادی میکنه، انتظار نداشته باشه که مثلا فلان بانک یا فلان مؤسسه یا فلان بنگاه تولیدی اونچنان از مدار خارج شده که فعال اقتصادی احساس میکنه. هر چقدر که ما فعالیت مثبت بکنیم، یه جاهایی ممکنه که معروف پرس بره این کارهای ما. این احساس رو ما اگه دفع بکنیم، در نهایت علارغم ناملایماتی که در سطح مسائل غیر اقتصادی صورت حالا ظالمانه یا هرچی که اسمشو بذاریم در سطح دنیا برای ما اتفاق میفته، اون موقع تعامل سازنده هم با دنیا خواهیم داشت. در یک شرایطی احساس میکنن که با یه همچین سیستمی باید تعامل داشت. من در این پارت دفاع میکنم به همین مسائل.
بسیار خوب، خواهش میکنم، خیلی متشکرم. ما برای اینکه این بحث بگرده، من منتظر حضور دکتر نویزاده‌ام هستم، البته از کارشناسان متخصص حوزه پولی بانکی، ولی با افتخار آقای دکتر فرزانی که خدمت شنوندگان به شما عرض کردم، از ابتدا پیش ما بودن، از کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی. آقای دکتر دوباره بهتون سلام میگم و شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. به صحبت‌های آقای دکتر آقابزرگی رو شنیدیم، میدونیم که سیاست‌گذاری و شرایط مدیریت کردن در وضعیت فعلی بسیار بسیار پر اهمیته، چرا که سیاست پولی در دوره بحران، در دوران بحران اگر بگیم، به خصوص در شرایط جنگی، یکی از پیچیده ترین حوزه سیاست گذاری اقتصادی در جهان توصیف میشه و در ایران هم تجربه زیادی داریم. با این اوصاف چطور میشه ارزش پول ملی رو، راهکارهایی رو براش پیشنهاد کرد و عملیاتی کرد؟ خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما عزیز،
متشکرم
برنامه و شنوندگان عزیز، و همچنین تشکر بابت برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون آقای بزرگی، موارد خیلی خوبی رو اشاره کردن. اگر بخوام من در دسته‌بندی حالا با نگاه سیاست‌گذاری پولی اگر بخوام اشاره بکنم، رهگذر کنترل تورم میتونه رهگذر درستی باشه برای این سوالی که شما دارید در خصوص ارزش پول ملی. که ما اگه بخوایم کنترل تورم رو در حقیقت داشته باشیم، که حالا یک وظیفه قانونی بانک مرکزی هم هست، این زمینه باید حتما در حقیقت تلاش داشته باشه به صورت کامل، از دو منظر عبور میکنه، یکی انتظارات تورمی و یکی هم کنترل نقدینگی. که خب کنترل نقدینگی انتظارات تورمی رو در حقیقت مهمان برنامه موارد در خصوص اشاره کردن، من فعلا ازش عبور میکنم در خصوص انتظارات تورمی. اما در بحث کنترل نقدینگی ما باید بحث خلق پول توسط بانک‌ها و خلق پول توسط دولت رو، که دو مسیری هستش که عمدتا نقدینگی در کشور رو شتاب میده و افزایش میده، کنترل بکنیم. که این خلق پول توسط بانک‌ها با سیاست‌های پولی، معمولا بانک مرکزی با در حقیقت سیاست‌هایی که اجرا میکنه، از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ای که در بانک‌ها ایجاد کرده از این 5 سال اخیر که این رو شکل داده، تا حدودی میتونیم بگیم که حالا موفقیت‌هایی هم داشته روی بحث کنترل نقدینگی از محل خلق پول توسط بانک‌ها. اما در خصوص کنترل نقدینگی از محل دولت باید اشاره بکنیم که خب بودجه متوازن یا همون انضباط مالی که مهمان برنامه اشاره کردن، یکی از اون مواردی هستش که میتونه خلق پول توسط دولت رو کنترل بکنه. بودجه متوازن معنیش اینه که بودجه بر اساس درآمدهای واقعی و بر اساس اون منابعی که میتونه حاصل بشه بیاد تحریزی بشه، و لاجرم قاعدتاً صرف جویای اقتصادی و صرف جویایی هم دولت باید داشته باشه توی هزینه‌هاشون، تا بتونن در واقع این بودجه‌ای که درآمدی واقعی که داریم حل می‌کنیم داشته باشیم رو با حداقل کسری بودجه، و اگر هم کسری بودجه قرار محقق بشه، قطعاً به روش‌های غیر استقراضی باید این موضوع در واقع حل فصل بشه، تا آثار پولی کمتری داشته باشه، تا آثار تورمی بهتر پایین‌تری داشته باشه. خب این از این دو منظر ما می‌تونیم به این موضوع اشاره بکنیم. خلق پول توسط بانک‌ها رو اگر بگم بخوام اشاره بکنم، بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی که داشته در سنوات گذشته، حالا تو این 5 سال اخیر، از جمله کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، در یک دوره‌ای خیلی تونست این رو موفق عمل بکنه. اونم دوره‌ای که در واقع نرخ نقدینگی رشد نقدینگی ما 42% بود، با اجرای این سیاست تقریبا کنترلش کرد تا پایان سال رسوند اون رو به 25%. اما چون دولت‌ها در بودجه‌های خودشون و مجلس در تحریزی و تعدید تصویب اون مجلس در واقع بودجه توی سنوات اخیر در واقع نتونستن بودجه‌ای داشته باشن که بر مبنای درآمدهای واقعی باشه، به گونه‌ای بگیم که نتونستن صرفه‌جویی هزینه رو برای بر دولت در واقع داشته باشن، این موضوع باعث شد که خلق پول همچنان توسط دولت رو ما داریم در آثار بودجهش هم و تصویر بودجه که داریم و موارد اینچنینی. حالا در شرایط جنگی این مورد یه مقداری پررنگ هم میشه، چون درآمدهای مرسومی که روش برنامه‌ریزی شده بود قطعا دچار چالش میشه و این درآمدها هم اهم از درآمدهای مالیاتی میتونه باشه، درآمدهای فروش مواد صادراتی میتونه باشه، که حالا اگر که ما آسیبای جنگی هم بخوایم بهش اضافه بکنیم خب واقعا این موضوع مقداری پررنگ‌تر میشه. پس کنترل نقدینگی موضوع بسیار پررنگی میشه که حالا سیاست‌گذار پولی باید بتونه اون رو با چابکی، با چالاکی و به سرعت در حقیقت بتونه مدیریت بکنه، سیاست‌های رو اجرا بکنه که یک مقداری انقباض مالی درش باشه، پول رو بتونه از بازار جمع بکنه و از این منظر بتونه جلوگیری بکنه از سرعت بالای گردش پول در کشور و کنترل نقدینگی محقق بشه تا بتونه کنترل تورم رو داشته باشه. کنار این قطعا با اون موضوعاتی که حالا فرمودن در بحث انتظارات تورمی بتونن این هر دو موضوع اثر بذاره روی بحث تقویت پول ملی یا جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی.
با این وصفی که شما کردید دکتر فرزین، سوال رو آقای دکتر آقا بزرگی میخوام مطرح بکنم که خب ما میرسیم به این که بالاخره تامین مالی دولت یکی از جنبه‌های بسیار حساس سیاست‌های پولی هست. همواره در این باره شنیدیم. ولی وقتی که منابع خارجی نیست، سال‌ها اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌ها در این محدودیت جدی قرار داره. نمودارها و تراس‌ها و بسیار از موارد دیگه داره نشون میده. از سمتی هم این کنترل نقدینگی اشاره کردن که باید از طریق بودجه متوازنی باشه که منابع روشن قابل حصول و قابل وصول داشته باشه. اینجا بخش‌های تأمین مالی فقط دولتن یا اینکه کشوری که اقتصادش عمدتاً بانک محور هم هست و همه نیاز دارن و چششون و دستشون به سمت بانک‌ها دوخته شده و دراز شده که به من کمک بکنید، اینو چطور میشه مدیریت کرد و اقتصاد چه وضعیت پیدا خواهد کرد در این شکل؟
از موضوع شما که ببینید به قرار اطلاع آمار ارقامی که الان در دسترس هست، نقدی که تو اشاره کردم، خب 14,000 همت یعنی بیش از اندازه بازار بورس و فرابورس ما، یعنی بیش از بازار سرمایه ما حجم نقدینگی. این حجم نقدینگی باز یک سیر پرشتاب سعودی در حال افزایش است و اون هم به نظر من این موضوعی مثل یک سنجه، مثل یک مدرجی که داره نشان میده عدم توازن درآمد و هزینه ما از دو جهت داره خودش رو نشون میده. یک کسری بودجه، دو افزایش افزارگسسته حجم نقدینگی. در اینجا بحث تأمین مالی و هدایت منابع از بهینه به سمت بازارهای مولد، به سمت بازارهای مولد به ترتیبی که چتر حمایت رو ما با اولویت قرار بدیم نسبت به بازارهایی که در درجه اول سوداگرانه نباشد، مولد باشد در راستای حمایت از تولید داخل و امثال هم این سیاست ها و نامگذاری که در سالهای اخیر هم ما به درستی ازشون یاد کردیم. اما برای رسیدن به یک چنین قراری خب ما باید از دوبال بازارهای مالیمون بتونیم استفاده بکنیم. اگر صرفا اتکا بکنیم برخلاف اصول و قواعد اقتصاد تأمین مالی در مدت رو از بازار پول انجام بدیم، چیزی که تا الان در حداقل 30-40 سال گذشته به صورت یک امر نهادی میشده انجام شده، ما در تعاریف اقتصاد داریم تأمین مالی کوتاه مدت بازار پول، بلند مدت بازار سرمایه. اینجا یه پرانتز من باز بکنم در خصوص یاداوری، حالا ندید انتقادی ولی یاداوری بعد اینکه ما الان بازار سرمایه‌مون حالا به دلیل شرایط خاصی که پیش اومده خب مدت مدیدی است از حیث بازار سرمایه و یه فعال بازار سرمایه تو ما اونی خیلی مدت طولانی است.
درست.
ما این ظرفیت رو برای تأمین مالی خیلی خیلی باید بیش از پیش حفظ بکنیم، به ترتیبی که این در اذهان عمومی به خصوص افراد غیر حرفه‌ای پیش نیاد که آقا یک ریسک جدیدی به اصل سرمایه گذاری در بورس اضافه شده و اون این هستش که مثلا ممکن مدت مدیدی متوقف بمونه. دولت بزرگترین قوه اقتصادی دارم عرض میکنه و دیگر میگم دولت بهترین و بیشترین بهره برداری اقتصادی رو در راستای تأمین مالی از بازار سرمایه میتونه انجام بده. بنابراین صرف متوقف نگه داشتن یا خارج کردن مقوله تأمین مالی از بازار سرمایه که ما حتی در بودجه رو ذکر کرده بودیم، بله شرایط خاص پیش اومده، حالا یه مدت کوتاهی وجود داشت که مثلا بورس متوقف بشه. اما برگردیم به موضوع اصلی صحبت بود، بله، این حجم نقدینگی و تورمی که حالا به صورت آمار و ارقام داریم میشنویم نقطه به نقطه و همسال و هم، یا میزان رشد و سرعت گردش پول که منتهی به افزایش حجم نقدینگی میشه و منجر به تورم میشه، اینها رو ما باید به ترتیب کنترل بکنیم، جدای از اون بحث ادبیات آکادمیک که روی کاغذ رو در دانشگاه تدریس میشه، میخونن همه میدونن که چگونه باید کنترل بشه، اما واقعا در لحاظ کاربرد و عملیاتی یک مجموعه سیاست هایی که واقعا ما رو به اون هدف مطلوبمون برسونه. هدف مطلوب این استش که گردش پول و حجم نقدینگی رو هدایت بکنیم مستقیم به تولید. بازاری که در اثنای انتقال منابع مالی به تولید و صنعت جنبه سوداگران سفت بازار میکنید باید کوتاه بکنید. این همون سیاست پولیس که
آقای دکتر
الان بهش اشاره کرد.
درست آقای دکتر، اطلاعات موثقی رو شما خودتون میدونید، ما بارها با هم در رادیو اقتصاد در این باره صحبت کردیم. الان که البته داریم صحبت میکنیم، آقای دکتر نویزادان به ما پیوستن، حتما به زودی باشون صحبت میکنیم. ولی مدیریت نقدینگی امروز به نظر با هر دوره متفاوته. در این حال هم هر بار گفته شده که برای کنترل تورم و آنچه که حالا هم شما هم آقای دکتر فرزانی اشاره کردن، اونطوری که باید ما نشدیم، یعنی ساختارها هم خیلی مهمه. این نااطمینانی که شما ابتدا هم صحبت فرمودید که باید نخست اعتماد عمومی ایجاد و تقویت بشه، بعد انضباط مالی و کوچک سازی دولت، به نظر میاد اینجا این بالا رفتن نااطمینانی تبدیل شبه پول به پول رو و این سرعت گرفتن گردش پول رو هم سبب میشه و خب تورم از این جهت میاد بالا. به نظر اونجایی که شما میبینید، حالا البته از هر سه نفر میپرسم، هم آقای دکتر نبیزاده، هم شما، هم دکتر فرزانی، واقعا ما بر اساس مدار درستی جلو رفتیم؟ الان هم که محدودیت ها تشدید شده.
من این تیکی پرسه چه نبادی رو میخوام خواهش بودم دوستان اصحاب نظر بفرمان که اون به حال عدالت در صحبت کردن
رو خواهش کنم. میخوام نظر هم باشه. بسیار خب، میخوای دکتر نبیزاده آمدن، سلام میکنم بهتون. آقای دکتر شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خدمت میهمانان عزیزتون. عرض به خدمتتون، در مورد این بحثی که فرمودین، به نظر من یه اشکالی که ما توی تحلیل مسئله تورم همواره باش مواجهیم اینه که فکر میکنیم که تورم توی کل دنیا، تو هر شرایطی، هر تاریخی، هر جغرافیایی یک مفهوم واحده و یه راه حل واحد هم داره. خاطر همین تورم هر جای دنیا تو هر زمانی که میبینیم، پاسخمون به حل مسئله تورم اینه که خب نقدینگی رو کنترل کنیم، یا و اونم از طریق حالا کسری بودجه دولت، در صورتی که اونقدری که بالاخره حالا مطالعات جدید میگن ما نظریه جهان شمول برای تورم نداریم. یعنی باید ببینیم تورم کی و کجا. این کی و کجا از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما بفهمیم اصلا این تورمی که داریم یه تورم سمت عرضه هست، یعنی استگفلیشنه، یعنی تورم رکود تورمیه، یا یه تورم سمت تقاضا. خب اون چیزی که به صورت شهودی ما تو اقتصاد ایران میبینیم، این تورم سمت عرضه هست، یعنی از محل کاهش عرضه هست که ما قیمتمون بالا رفته. ما تقاضای حقیقی تورم در رفتار وقتی میبینیم اصلا اضافه نشده. تئوری که طرفداری میکنه از کاهش تورم از مسیر کاهش نقدینگی، تهش میخواد بگه شما تقاضا رو کم کن که تورم کم بشه، در حالی که ما الان اصلا موزل کاهش تقاضا نداریم، موزل زیاد بودن تقاضا نداریم، اتفاقا میگم موزل کاهش تقاضا ما داریم. اون چیزی که من از مسئله تورم میفهمم اینه که ما باید، چون عرضه اقتصاد ما کم شده، تولید اقتصاد ما ضربه دیده و از اون محله که ما داریم یه رکود تورمی همزمانی رو متحمل میشیم، باید کاری کنیم که این عرضه برگرده. یعنی اولا اون بنگاهایی که الان دارن بخاطر تعطیل میشن، تو این ایام تعطیل شدن، حالا چه بر اساس شوکه عرض به خدمتتون جنگ، چه بر اساس حالا سرمایه‌گردشی که نداشتن به خاطر بدل حذف ارز ترجیحی، اینا رو باید یه جوری برگردونیم به مدار، سیاست‌های حمایتی استفاده کنیم، این عرضه بیشتر بشه. این عرضه بیشتر بشه اتفاقا قیمتا رو کمک میکنه که رشدشون بیفته. یعنی خود قیمت شاید نیفته، ولی رشد قیمت رو کمک میکنه که بیفته. به خاطر همین من میخوام اینجا تاکید کنم که ما به جای اینکه بریم روی کمیت نقدینگی بگیم کمیت نقدینگی از طریق یه سیاست انقباضی کاهش بدیم که نرخ بهره رو دیگه تا یه جایی میبره بالا که دیگه هر چیز بنگاه اقتصادی الان هم مونده کلا تعدیل کنه تموشه بره، ما بیایم روی کیفیت نقدینگی تمرکز کنیم. ببین آقا این نقدینگی داره به کی میرسه؟ اگر به فعالیت تولیدی داره میرسه اجازه بدیم هر چی که میتونه نقدینگی رشد کنه، اون نقدینگی رو جلوش بگیریم که داره به فعالیت سفته بازانه، سوداگرانه و تقاضای غیر موثر میرسه.
اتفاقا سوال اصلی همینه، من همینو مطرح کردم که ما چندین ساله که درباره فعالیت‌های سوداگرایانه در اقتصاد ایران که مخربه صحبت می‌شنویم، دیدگاه‌های مختلف مطرح میشه، ولی اون چه که به نتیجه نرسیده یا کند هست اینه، چطور میشه این اصولی که شما اشاره می‌کنید رو به کرسی نشوند؟ بالاخره بحث کاهش ارزش پول ملی امروز مردم رو واداشته که به انواع و اقسام مسیرها برن، یکی خودرو، یکی طلا، یکی نقره، یکی بیت کوین، یکی نمیدونم استیبل کوین های مختلف و هر کس به طریقی و در این حال نظرات مختلف. این ساختار اقتصاد در بحران چطور میتونه ارزش پول ملی رو حفظ کنه و آیا این اصول قابل پیاده شدن هست؟ یعنی با بازار سفته گرایانه جمع میشه؟
بله میگم قابل پیاده شدن هست. این ما اصلا وامایی که خود مصرفی مردم میاد و همه رو بذاریم کنار، فقط یه قلم وام سرمایه درگردش که حدود 70% از کل وام‌های ماست، سرمایه درگردش که ما به شرکت‌ها میدیم. اگر این وام سرمایه درگردش رو بیایم متصل کنیم به مالیات بر ارزش افزوده اینها، آقا شرکت‌هایی که دارن ارزش افزوده تولید می‌کنن و بیشتر می‌کنن، ما این وام سرمایه درگردش رو براشون حالا تمدید می‌کنیم، رول اوور می‌کنیم، دوباره بهشون اعطا می‌کنیم. یا وام‌های ایجاد توسعه‌ای که داریم می‌دیم، با همین وامای سرمایه درگردش اگه بحث کنیم به بحث ارزش افزوده که اینا دارن تولید میکنن، به بحث اشتغالی که دارن، به بحث فروششون، خب فروش ما تو سامانه مدیان داریم، اشتغال و دادهای تامین اجتماعی رو داریم، عرض به خدمت شما همین نوارد هستن. الان تسهیلات برای شرکت ها فقط مردم نیستن، اتفاقا مسئله من اصلا مردم نیست که طلا بخرن نخرن، خیلی تفاوتی از اون جهت ایجاد نمیکنه. من بیشتر مثلا اون 70-80% تحصیلاتیه که شرکت‌ها دارن میگیرن یا موجودی انبارشون رو دارن زیاد میکنن که خودش اثر قیمتی داره، واسه تورم میشه، یا اصلا میرن تو بازار دارایی استفاده میکنن. ما اینو اگه بتونیم مدیریتش کنیم با اتصال اینها به فروش سامانه مادیان و اشتغال تامین اجتماعی و موارد دیگه بسنجیم، که حالا خیلی خیلی روی زمینش اثر پیشنهاداتی میشه داد. حالا همین که این بالاخره طبق فروشی که تو سامانه مادیان ثبت کرده و عرض به خدمتتون اشتغالی که داره به تامین اجتماعی، بیمه‌ای که داره رد میکنه، همین دوتا معیار رو فعلا بذارن وسط، اونایی که دارن توی این دو مورد بهتر عمل میکنن و تحصیلاتشون نگه دارن، بقیه اونایی که حالا حس میکنیم که دارن بیش از نیاز سرمایه درگردششون تحصیلات میگیرن، اونا رو میشه کمترش کرد. حالا نیاز سرمایه درگردش هم کارشناسای مالی هستن، فرمول داره محاسبه کردنش
تو شرط جنگی و پارامتریک به نظر شما اینو شده نیست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، با ما باشید. آقای دکتر فرزانی بفرمایید شما. من همچنان سوالم پابرجاست و خب با توضیحاتی که آقای دکتر نبی‌زاده‌ام اشاره کردن فکر میکنم که به قدری ما زوایایی داریم با اون چه که از ابتدا هم مطرح شد. اینا میتونه متضمن حفظ ارزش پول ملی کشور باشه در شرایط جنگی و تورم مهار بکنه، اشتغال تولید رو هم حفظ کنه.
از ادب داریم خدمت دکتر نبی‌زاده، ولی آنچه که مشخص آره که ایشون نکات خوبی رو هم فرمودن، اینکه ما تعادل اقتصادیمون هم به هم خورده تو شرایط جنگی، خب به صورت عرضه دچار مشکل شده. البته که خب ما یک بیماریه که اقتصاد ما دچار بیماری هم هستش که در حقیقت ما حجم نقدینگیمون فشارش بیشتره، از این بابت که تو شرایط جنگی هم با توجه به اینکه در حقیقت اصلا ورود درآمدی به صورت درستی وجود نداشته، قاعدتا پولپاشی و انتظار اینکه بانک مرکزی پولپاشی بکنه در اقتصاد و کمک بکنه به بحران‌های مختلف هم هست. یعنی شما در حقیقت بدونید که بار تأمین در حقیقت هزینه‌هایی که دولت داره انجام میده، قاطعا حالا حتما توی اخبار رسانه‌ها شنیدید که عمدش فوده بانک مرکزی است در حال حاضر،
و خب اینا آثار نقدینگی داره و نمیشه این رو نادیده بگیریم و صرفا بگیم که اشکال نداشته، هر چقدر که در واقع پمپاژ نقدینگی از این بابت پول پاشی بشه در واقع استدلال حتما بعداً میتونه موثر بشه. بعد اگر هدایت اعتبار اتفاق بیفته و این اعتبار حالا از روش‌هایی که نه تنها فقط پول بانک‌ها، از روش‌های در واقع تامین مالی زنجیره تولید که میتونه در واقع سرمایه‌گذارش رو مدیریت بکنه، اونم به این شیوه که در واقع منابع شرکت‌ها درآمدی که دارن باعث توی دارایی‌های غیر مولد نره. از این بابت اگر که بتونیم مسیرهایی رو تعریف بکنیم خب خیلی میتونه بهینه بشه این موضوع. اگرچه که خب حرف بسیار درستیه که اگر هدایت اعتبار برای بخش واحدهای مولد حتما بره، برای تامین سرمایه‌گذارش اگر بره بتونه عرضه کالا رو در کشور ما افزایش بده و این کار رو بتونن بکنن، حالا با پیشنهادی هم که دادن از این جنبه که خب حالا توی هم عرضش توی بحث در حقیقت اشتغال چون نکات درستیه به خاطر یک عملیاتی هستش، منطقه این بخشی از داستان هستش. یعنی اگه ما بگیم توی حمایتی ما میتونیم بله توی بسته‌های حمایتی این مواردی که در حقیقت تاکید بشه که حالا بسته‌های حمایتی موردی در